به نام خداوند عیسی مسیح.
روزه بخش چهارم، دلایل روزه‌داری. 2. توبه. به آیه دقت کنید.
و در روز 24 این ماه بنی اسرائیل روزدار و پلاس در بر و خاک بر سر جمع شدند و ذریت اسرائیل خیشتن را از جمیع غربا دور نموده ایستادند و به گناهان خود و تقصیرهای پدران خیش اعتراف کردند. یکی از مواردی که حتماً به روزه نیاز دارد زمانی است که شخص می‌خواهد با توبه به حضور خداوند حاضر شود تا گناه او بخشیده گردد. کتاب مقدس به ما می‌آموزد که خداوند روی خود را از گناهکاران برمی‌گیرد و به سخنان آنان گوش نمی‌دهد. این بدترین حالت ممکن برای یک ایماندار و یا کلیسایی است که با گناه دیوار فاصله بین خود و خداوند کشیده است. اما این را به یاد داشته باشید که چه بد و چه نیکو همه جهان و پری آن از آن خداوند است و او هرگز شرارت را به حال خود رها نمی سازد و در وقتش عقوبتش را به او می رساند. این خصوصیت خدا به ما می آموزد که او برای همیشه کسی را رها نخواهد کرد و از سوی دیگر به ما هوشیاری می دهد که می توان حتی پیش از زمان عقوبت در نظر خدا آمد و بخشش او را قبل از عقوبت او حاصل کرد. خود خداوند در چنین شرایطی به خطاکاران چنین خطاب می کند.
به آیه دقت کنید.
ولیکن الان خداوند می گوید با تمامی دل و با روزه و گریه و ماتم به سوی من بازگشت نمایید و دل خود را چاک کنید، نه رخت خیش را، و به یهوه خدای خود بازگشت نمایید، زیرا که او رؤوف و رحیم است و دیر خشم و کثیر الاحسان و از بلا پشیمان می شود. آنچه متعلق به خداوند باشد برای او مهم است و از آن به سادگی نمی گذرد. او هیچ بدن، هیکل و کلیسایی که به اسم او عارف است را تا قبل از موعدش عقوبت و جزا نخواهد داد. حال وقتی که کسی یا کلیسایی به خداوند گناه ورزیده ولی از راه توبه براید و توبه خود را با روزه و گریه و ماتم و با رنجانیدن سخت بدن و پلاس پوشیدن به حضور خداوند ببرد، محال ممکن است که روی خداوند به سوی او بر نگردد و صدای او را نشنود. به عبارتی شاید بتوان گفت روزه آخرین مجرایی است که می تواند شخص گناهکار و توبه‌گر را به حضور خداوند حاضر و مقبول سازد، در حالتی که تمام راه‌ها برای او بسته شده باشد و دیگر نه توبه و نه دعاهای او برایش نجاتی به همراه ندارد. خداوند در چنین شرایطی می فرماید
به آیه دقت کنید.
ای کاهنان پلاس در بر کرده نوحه‌گری نمایید و ای خادمان مذبح ولوله کنید و ای خادمان خدای من داخل شده در پلاس شب را به سر برید، زیرا که هدیه آردی و هدیه ریختنی از خانه خدای شما باز داشته شده است. روزه را تعیین نمایید و محفل مقدس را ندا کنید. مشایخ و تمامی ساکنان زمین را به خانه یهوه خدای خود جمع نموده نزد خداوند تضرع نمایید. وای بر آن روز، زیرا روز خداوند نزدیک است و مثل هلاکتی از قادر مطلق می آید.
3. طلب.
هر کسی در زندگی خود نیازهای بسیاری دارد که در اکثر مواقع به امید و انتظار یک گشایش دهنده برای نیازهای خود می باشد. این نیازها می تواند مالی، کاری، جسمی، عاطفی و اساساً در هر زمینه‌ای که مربوط به زندگی بشری است باشد. همیشه هر انسانی محتاج به کمک بوده و هست و دائماً نگاهی به سوی دیگران دارد تا در ارتباط با نیاز خود از سوی آنان عملی صورت گیرد. اما غالباً وقتی که از هر کس و هر جایی مایوس می‌گردد، آخرین مرجعی که به سوی او تقرب می‌جوید خداست. چنین وضعیتی در بین ایمانداران مسیحی کمی متفاوت تر است. از آنجایی که یک مسیحی مؤمن خداوند را به عنوان اولین مرجع گشایش دهنده نیازهای خود می شناسد و در ابتدا به نزد او می رود. حتی برای یک ایماندار مسیحی بسیار پیش می آید که به تفحص در کتاب مقدس بپردازد و در همان اثنا سوالات بسیاری برای او به وجود بیاید. چنین شخصی اگر فردی با ایمان محکم باشد، معمولاً از همان ابتدا به حضور خداوند می رود تا دروازه های فهم و حکمت را برای او بگشاید. دانیال یک نمونه عالی از این دست ایمانداران است. او همیشه وقتی در یافتن پاسخی از کتاب مقدس عاجز می ماند، سریعاً حتی اگر شده با روزه و ماتم به حضور خداوند می رفت و از او مسئلت می نمود. مثلا روزی که به هنگام تفحص در صحیفه ارمیای نبی به راز بسیار بزرگی برخورد کرده بود، برای فهم آن با دعا و روزه و تحمل مشقات بسیار به حضور خداوند مسئلت نمود.
به آیه دقت کنید.
در سال اول داریوش ابن اخشورش که از نسل مادیان و بر مملکت کلدانیان پادشاه شده بود، در سال اول سلطنت او، من دانیال عدد سالهایی را که کلام خداوند درباره آنها به ارمیای نبی نازل شده بود از کتب فهمیدم که 70 سال در خرابی اورشلیم تمام خواهد شد. پس روی خود را به سوی خداوند خدا متوجه ساختم تا با دعا و تضرعات و روزه، پلاس و خاکستر مسئلت نمایم. و یا زمانی که عزرا میخواست به اورشلیم بازگردد و حاضر نشد برای خرج سفر خود و همراهانش دست به سوی پادشاه دراز کند، به روزه ایستاد و از خداوند یاری طلبید.
به آیه دقت کنید.
پس من در آنجا نزد نهر احوا به روزه داشتن اعلان نمودم تا خیشتن را در حضور خدای خود متواضع نموده راهی راست برای خود و عیال خیش و همه اموال خود از او بطلبیم، زیرا خجالت داشتیم که سپاهیان و سواران از پادشاه بخواهیم تا ما را از دشمنان در راه اعانت کنند، چون که به پادشاه عرض کرده گفته بودیم که دست خدای ما بر هر که او را میطلبد به نیکویی میباشد، اما قدرت و غضب او به ضد آنانی که او را ترک میکنند. پس روزه گرفته خدای خود را برای این طلب نمودیم و ما را مستجاب فرمود. نیاز داشتن و طلبیدن آن یکی دیگر از دلایل کاملا موجه برای روزه‌داری است. فرق نمی کند که چه چیزی باشد، فقط مهم این است که خارج از اراده و مورد نفرت و کراهت خداوند نباشد. می پرسید خب اگر خارج از اراده و مورد نفرت و کراهت خداوند نباشد، پس چرا به ما نمی دهد؟ مگر خود او نفرمود که نیازهای ما را می داند؟ بله، اما خود او نیز فرمود زیرا هر که سوال کند یابد و هر که بطلبد خواهد یافت و هر که بکوبد برای او باز کرده خواهد شد. یک مادر می داند کودک او نیاز به شیر و خوراک دارد، اما وقتی صدای گریه کودک بلند شود به او شیر و خوراک می دهد، زیرا خوراک زمانی بر جان کودک می نشیند که برای دریافت آن اعلام نیاز کند، در غیر این صورت بار زیادی خواهد بود بر معده کودک. اما طریق خدا باز متعالی تر از این هاست. او خداست و می خواهد که تمام دست ها به سوی او دراز کرده شود و از او طلب کرده شود. دستی که به سوی خدا دراز گردد و زبانی که او را پیوسته ندا کند، در فکر و زبان آن شخص همیشه یاد و نام خدا به عنوان ولی و بزرگتر خود خواهد بود. چنین شخصی خدا را از خاطر نخواهد برد و فکر او از کسان دیگر پر نخواهد شد. از این روی است که با وجودی که خداوند نیازهای همگان را می داند، اما نیکوتر دارد تا از او درخواست نیز کرده شود تا بداند که از چه کسی یافته است. اما اگر خواسته و طلبی که با اراده خداوند مغایرتی نداشته باشد و مورد نفرت و کراهت او نیز نباشد و برای آن دعا و طلب نیز کرده شده باشد اما گشایشی حاصل نگردد، بدانید که در چنین مواقعی دو احتمال وجود دارد. یا شخص و کلیسا در تجربه قرار گرفته که در چنین مواقعی با سکوت خدا مواجه خواهند شد، و یا اینکه به غیر از موضوع خود حاجتی که در میان است، این خود شخص یا کلیسا است که مورد غضب خدا واقع شده و خدا روی خود را از او برگردانده و گوش خود را به صدای او بسته است. در هر کدام از این دو موردی که پیش بیاید، حتما لازم است تا شخص یا کلیسا به دعاهای خود قوت بخشیده و با روزه به حضور خداوند برود و در آن با صبوری و ماتم در انتظار بماند. ما در روز ششم و زمانهای آخر هستیم. این دوره ای است که شرارت تمام زمین را فرا گرفته، انحرافات بسیاری به وجود آمده، بسیاری بیان که بدانند در مسیر اشتباه گام برمی دارند. گام برداشتن در مسیر اشتباه چه با آگاهی باشد و چه با نادانی و سادگی در ایمان، اما مسیری اشتباه و دور از خداست و هیچ ثمری جز دوری از خدا ندارد. در حقیقت بسیاری که در گمراهی قرار دارند نمی دانند که در گمراهی گام برمی دارند. هیچ کس گمراهی را دوست ندارد و هیچ ایمانداری نمی خواهد در مسیر خلاف جهت خدا گام بردارد. کورنلیوس مردی بود جویای حقیقت و آن را نمی شناخت، اما می دانست که در راستی قرار ندارد و طالب آن بود تا راستی را بشناسد. لذا آنقدر در روزه ماند تا خداوند برایش گشایشی ایجاد کرد و خادم امین خود پتروس را به سوی او فرستاد. و وقتی کورنلیوس پتروس را دید،
به آیه دقت کنید.
کورنلیوس گفت: چهار روز قبل از این تا این ساعت روزدار می بودم و در ساعت نهم در خانه خود دعا می کردم که ناگاه شخصی با لباس نورانی پیش من بایستاد. اما این روز روز شریر است. پس همان گونه که خود خداوند ما عیسی مسیح می فرماید و از ما انتظار دارد، در این روزهایی که او از ما گرفته شده است بسیار باید روزه گرفت و در آن با دعا و مسئلت از او طلبید.
4. برای دیگران. به آیه دقت کنید.
آنگاه پادشاه به قصر خیش رفته شب را به روزه به سر برد و به حضور وی اسباب عیش او را نیاوردند و خوابش از او برفت. یکی از زیباترین صحنه‌هایی که از دیرباز تا کنون در ایمان مسیحی وجود دارد آن است که مسیحیان برای یکدیگر به دعا و روزه می ایستند. این چنین صحنه‌هایی از علاقه و دوست داشتن بدون ریای یک شخص گواهی می دهد. در کتب مقدس نمونه های بسیاری از این گونه محبت را می توان دید. روزه‌ای که داریوش بزرگ در غم افکنده شدن دانیال در چاه شیران گرفت نمونه ای از این گونه است. خود خداوند ما عیسی مسیح در اغلب روزهای زندگی خود بر روی زمین بسیار برای دیگران روزه نگه داشته است. این عمل کرده او چنان برجسته و آشکار بوده که حتی در خصوص این خصلت خداوند از حدود 1000 سال پیش نیز پیشگویی شده است.
به آیه دقت کنید.
شاهدان کینه‌ور برخواستند، چیزهایی را که نمی دانستم از من می پرسند، به عوض نیکویی بدی به من می کنند، جان مرا بی کس گردانیدند و اما من چون ایشان بیمار می بودند پلاس می پوشیدم. جان خود را به روزه می رنجانیدم و دعایم به سینه‌ام بر می گشت، مثل آنکه او دوست و برادرم می بود. سرگردان می رفتم چون کسی که برای مادرش ماتم گیرد از حزن خم می شدم. هللویا، جلال و حمد و اکرام تا ابد از آن خداوند ما عیسی مسیح. روزه گرفتن نه تنها یکی از زیباترین نمودهایی است که در نظر خداوند می آید، بلکه یکی از بزرگترین کمک رسانهایی است که یک فرد مسیحی می تواند در محبت برادرانه خود نسبت به دیگری داشته باشد. هوشیار باشید. اگر به هر دلیلی گوش خدا به صدای برادر یا خواهر شما در خداوند ما عیسی مسیح بسته شده، تو چه می دانی؟ شاید روی خدا به سوی تو باشد و گوش او به دعای تو افراشته. پس اگر این چنین است، او را در نزد خدا یاد کن و با روزه درد کشیدن خود را از نیاز برادر یا خواهرت به حضور خداوند ابراز دار. هرگز محبت کسی بزرگتر از خداوند نیست. هرگز کسی نمیتواند بخششی بزرگتر از خداوند به دیگری داشته باشد. هرگز کسی نمیتواند در هیچ کاری روی دست خداوند بلند شود. پس اگر تو به کمال برای دیگری انجام دهی، یقین بدان خداوند بسیار بزرگتر از آن خواهد کرد. موسی نمونه کسی بود که به این گونه رفتار میکرد. قوم اسرائیل بارها با موسی بی‌انصافی کردند و به او تاختند و خدا بارها خواست تا آن قوم را هلاک کند و حتی یک بار به موسی گفت
به آیه دقت کنید
و خداوند مرا خطاب کرده گفت این قوم را دیدم و اینک قوم گردنکش هستند. مرا واگذار تا ایشان را هلاک سازم و نام ایشان را از زیر آسمان محو کنم و از تو قومی قوی تر و کثیرتر از ایشان به وجود آورم. و در عوض هر بار موسی خود را سپر قوم ساخت و از آنان شفاعت نمود و غضب خدا را با عمل خود برگرداند. یک شاگرد خداوند عیسی مسیح اینگونه عمل می کند. جان خود را برای برادرانش می گذارد و با تحمل رنج و مشقات بسیار برای کلیسای خداوند می ایستد. آیا می دانید بسیاری از جفاهایی که امروزه به کلیساها و مسیحیان سراسر دنیا می شود می توانست بسیار سهلتر و آسانتر به اتمام برسد و یا حتی از آنان به راحتی بسیار عبور کند اگر مسیحیان دنیا به یک دل با غیرت و روزه به حضور خداوند می رفتند؟
5. انتساب به خدمت. به آیه دقت کنید.
و در هر کلیسا به جهت ایشان کشیشان معین نمودند و دعا و روزه داشته ایشان را به خداوندی که بدو ایمان آورده بودند سپردند. یکی دیگر از دلایلی که ضروری است تا حتماً به خاطرش روزه گرفت به هنگام انتساب و معرفی خادمین خداوند به کلیساست. یحیی پیشرو آمدن مسیح بود تا او را به همگان معرفی کند. کتاب مقدس میگوید او و شاگردانش بسیار روزه می داشتند. احتمالاً زمانی که او خداوند را در کنار رود اردن دید می بایست در روزه بوده باشد تا او را معرفی کند. وقتی یحیی او را دید به او اعتراف کرد. روح القدس نیز مانند کبوتری بر او قرار گرفت و او را مست نمود و سپس ندایی از آسمان در رسید و او را به همه حاضرین در آن مکان معرفی نمود. یعنی ابتدا معرفی نبی یا کلیسا، سپس تعمید و مسح روح القدس و در پایان برگزیدگی و مهر تایید خداوند. این آغاز خدمت خداوند عیسی مسیح بود و این در بدنه کلیسا به همین شکل به پیش رفت. در انتاکیه نیز وقتی که روح القدس پولس و برنابا را برای خود برگزید تا برای خدمت عازم شوند، کلیسا روزه گرفته و با دعا بر آنان دست گذاشته و به خداوند تقدیم نمودند. کتاب مقدس نیز از پیش اعلام نمود که روح القدس یا روح خدا آنان را برگزیده بود.
به آیه دقت کنید.
و در کلیسایی که در انتاکیه بود، انبیا و معلم چند بودند. برنابا و شمعون ملقب به نیجر و لوکیوس قیروانی و مناهم برادر رضایی، هیرودیس تیتراروخ و سولوس. چون ایشان در عبادت خدا و روزه مشغول می بودند، روح القدس گفت برنابا و سولوس را برای من جدا سازید از بحر آن عمل که ایشان را برای آن خوانده ام. آنگاه روزه گرفته و دعا کرده و دستها بر ایشان گذارده روانه نمودند. این طریق خدا و کلیسای اوست. تعیین خادم، روزه و دستگذاری و تقدیم به خداوند و تایید خداوند. هرگاه خدمتی به حضور خداوند معرفی شود، کل کلیسا یا بدن خداوند باید در روزه بایستند و با دعا آن شخص را برای خدمت به خداوند بسپارند. خارج از این آن خدمت رسمیت نخواهد داشت. اما چرا با روزه؟ باز همان موضوع قبلی. اگر خداوند روی خود را از کلیسایی برگردانده باشد و صدای او را نشنود، آن دعا و دستگذاری به دیده خدا نخواهد آمد. لذا شایسته است کلیسا غرور خود را کنار گذاشته و با روزه و دعا هر خدمت و فرد جدیدی را به خداوند معرفی کند تا آن خدمت تایید گردد. برخی میگویند ما قبل از اینکه کسی را به خدمت برگزینیم، اول با خداوند مشورت میکنیم و آنگاه او را به خدمت تعیین میکنیم. پس وقتی که خود خداوند تایید کرد، دیگر چه جای روزه گرفتن است؟ این عزیزان به مشورت رفتن خودشان را با تایید خداوند اشتباه میگیرند. شما میتوانید خیلی چیزها را به خداوند بسپارید، اما آیا مورد پذیرش خداوند قرار بگیرد یا نه، فقط مربوط به خواست خداوند است. بله، وقتی که خود خداوند کسی را برگزیند و تایید کند، دیگر نیاز به هیچ کاری نیست. اما کیست که وقتی مشورتی به پیش خداوند میبرد، مطمئن هست که جواب دریافتی از سوی خداوند را دارد؟ در اینجا فقط یک نبی مسیح شده و تایید شده از سوی خداوند باید باشد تا تایید کند که خداوند چه میگوید. آنگاه همه چیز درست خواهد بود. خود را گول نزنید. اگر در تشکلات کلیسایی همه چیز درست و با اراده خداوند به پیش می رفت، تا کنون این همه انحرافات به وجود نمی آمد و این همه فرقه های گوناگون و مخالف عقیده یکدیگر شکل نمی گرفت. اگر همه آنانی که مدعی خدمت به خداوند هستند و میگویند مسیح شده خداوند میباشند به حقیقت این چنین میبودند، هیچگاه این همه تفرقه، خرابی و انحرافات در تشکلات کلیسایی پدیدار نمیشد. به طور بسیار مختصر و کوتاه اشاره میشود که هر خدمتی در کلیسا به دو طریق معتبر میگردد. یک، خود خداوند کسی را مستقیما انتخاب می کند و او را مسح نموده و بر کلیسا می گمارد که چنین شخصی می شود خادم خداوند. دو، کلیسا می تواند شخص را برگزیند و به حضور خداوند برای خدمتی معرفی کند تا چنانچه خداوند او را به آن خدمت بپذیرد او خادم خوانده شود که چنین شخصی می شود خادم کلیسا. در هر صورت، از آنجایی که انتصاب یک خدمت بسیار اهمیت دارد، کتاب مقدس برای اطمینان بیشتر و دورماندن کلیسا از خطا و لغزش به ما می آموزد تا با دعا و روزه و دستگذاری هر شخصی را که به خدمتی منتسب می شود حتما به خداوند باید سپرد و در انتظار تایید خداوند بود.
6. مقابله با شریر.
یکی از مهمترین و حیاتی ترین مواقعی که ضرورت و التزام فراوان دارد تا شخص و یا کلیسا به روزه بایستد، زمانی است که به تجربه افتاده و مورد هجوم فوج شریران قرار گرفته باشد. اساساً هرگاه سر و کار شخص با ابلیس و یا لشکریان او بیفتد، می بایست سریعاً شخص در حالت روزه قرار بگیرد تا زمانی که آن خطر از او رد شود. خداوند ما عیسی مسیح نمونه بزرگی از این وضعیت را به ما نشان داده است. وقتی که روح او را به بیابان برد تا ابلیس او را به مدت 40 روز تجربه نماید، او سریعاً در تمام آن مدت در روزه ایستاد تا با حربه های او مقابله کند.
به آیه دقت کنید.
آنگاه عیسی به دست روح به بیابان برده شد تا ابلیس او را تجربه نماید و چون 40 شبانه روز روزه داشت، آخر گرسنه گردید. تجربه شدن از ابلیس و یا مورد حمله او قرار گرفتن امری است کاملا محتمل و مسجل برای هر کس و یا هر کلیسا که در طول دوره حیات زندگانی خود بارها و بارها به آن گرفتار می‌گردند. در این روز شریر نبرد بی امان ابلیس با کلیسا را هرگز نباید فراموش کرد، چون غفلت از این میتواند مرگ را به سادگی برای هر شخص یا هر کلیسایی به همراه داشته باشد. در چنین مواقعی جز با داشتن نگاه خاص خداوند به خود و امداد او نمیتوان به مقابله با ابلیس رفت. روزی خداوند عیسی مسیح در خطاب به شاگردانش که از اخراج یک دیو از جوانی ناتوان مانده بودند فرمود:
به آیه دقت کنید.
و چون به نزد جماعت رسیدند، شخصی پیش آمده نزد وی زانو زده عرض کرد: خداوندا بر پسر من رحم کن، زیرا مسروع و به شدت متعلم است، چنان که بارها در آتش و مکررن در آب می افتد. و او را نزد شاگردان تو آوردم، نتوانستند او را شفا دهند. عیسی در جواب گفت: ای فرقه بی ایمان کج رفتار، تا به کی با شما باشم و تا چند متحمل شما گردم؟ او را نزد من آورید. پس عیسی او را نهیب داد، دیو از وی بیرون شد و در ساعت آن پسر شفا یافت. اما شاگردان نزد عیسی آمده در خلوت از او پرسیدند: چرا ما نتوانستیم او را بیرون کنیم؟ عیسی ایشان را گفت: به سبب بی ایمانی شما، زیرا هر آینه به شما میگویم اگر ایمان به قدر دانه خردلی می داشتید، بدین کوه می گفتید از اینجا به دانجا منتقل شو، البته منتقل می شد و هیچ امری بر شما محال نمی بود. لیکن این جنس جز به دعا و روزه بیرون نمی رود. این شرایط نه تنها برای هر فرد صدق می کند، بلکه شامل حال کلیسا نیز می باشد. متاسفانه بسیار به ندرت دیده می شود که وقتی کلیسایی مورد جفا و ستم قرار می گیرد و یا خادمینش مورد تعرض و حمله قرار می گیرند، کلیسا به خاطرش در روزه بایستند تا آن بلا از آنها بگذرد. در کمال تعجب، امروزه در اکثر اوقات دیده می شود که اعضای کلیسا در چنین مواقعی به فکر نجات خود هستند و کاملا از این وضعیت بی تفاوت می گذرند. این گونه رفتار برای یک کلیسایی که ادعای فرزندخواندگی خدا را دارد بسیار زشت و ناپسند است. چنین عمل کردی نشان از یک کلیسای کاذب و مسیحیان کاذب دارد. وقتی در کتاب مقدس ما نمونه های بسیاری داریم که نشان می دهد چگونه قوم و کلیسای خداوند با دعا و روزه هجوم دشمنان خود را با شکست مواجه کردند و شرایط را به سود خود تغییر دادند، چرا در عصر حاضر چنین عملی کمتر دیده می شود؟ قطعا کمتر دیده شدن چنین صحنه هایی امروزه نشان از بی ایمانی افراد در تشکلات کلیسا هاست که در خوشبینانه ترین وضعیت آن باید گفت که به خاطر عدم تعلیم درست کتاب مقدسی است. کمی جلوتر و در ادامه به چندین نمونه از روزه های اشاره خواهد شد که چگونه تأثیر گذار و تعیین کننده سرنوشت یک قوم بوده است.